أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشحالم که خدمت شما بزرگواران هستم، عزیزانی که به شکل‌های مختلف قرار خاک پای زوار و پیاده روندگان به سمت مسجع نورانی آقا ابا عبدالله رو توتیای چشمشون بکنن و در مواکب حسینی در طول مسیر کنار اعتاب مقدس یا حتی در ایران در بین مسیرهای مختلف خدمت زوار بکنن. از همینجا عاجزانه از شما بزرگواران التماس دعا دارم در اون لحظاتی که قضا میپذید، در اون لحظاتی که استقبال از زائر میکنید، در اون لحظاتی که جای خواب اونها رو فراهم میکنید، من و دوستان دیگرتون که در تدارک برگزاری این برنامه هستند رو فراموش نکنید. حسینی اصل هستم. مدتی است، چند سالی است که در فضای تحقیقات و پژوهش‌های مربوط به عرصه دانش‌های رفتاری و شناختی مشغول به فعالیتم. امروز از ما خواسته شده که در مورد یک سری مؤلفه‌ها و در واقع راهکارها و تکنیک‌هایی که به صورت عملی عزیزانی که میخوان تو مواکب فعالیت بکنن، چه بین خودشون و چه در برخورد با زوار و نوکران آقا سید الشهدا بهتر عمل بکنن. لذا به ذهنم رسید ما چند تا از ویژگی های شخصیتی و رفتاری که بین آدم ها مشترکه بیایم بررسی بکنیم و ابعاد مختلفش رو انشالله داشته باشیم. اگر به اطراف خودتون و حتی به نزدیکانتون دقت بکنید، فرزند، فامیل، همسر، همکار، استاد، شاگرد، آدم ها یه تفاوت هایی دارن. اساسا ما شخصیت آدم ها یکسان نیست. خلقکم الله و اطوارا، خدای متعال ما رو به شکل های مختلف آفریده و لزوما ما یکسان نیستیم. عوامل مختلفی هم تو این تفاوت ها دخیل بوده، اثر گذاشته، از ویژگی های ژنتیکی و توارث گرفته، ویژگی های اقلیمی، جغرافیایی که آدم ها توش متولد شدن، از ویژگی هایی که مربوط به محیط تربیتی بوده، چه محیط تربیتی اولیه مثل رفتارهایی که در خانواده و والدین و خواهر برادرشون دیدن، تا رفتارها در محیط های ثانویه‌ای مثل مدرسه، مثل محله، اثراتی که ما آدم ها از رسانه ها میپذیریم. طبیعتا خیلی توی رفتارهای ما و شکلگیری شاکله شخصیتی ما میتونه اثرگذار باشه. مجموع این عوامل ایجاد یک سری ساختها و در واقع ساختارهای تا حدی پایدار در ما ایجاد میشه و یک سری ساختارهای پایداری و الگوهایی رو در ما ایجاد میکنه که بهش میگن شخصیت یا صفتهای شخصیتی. خدای متعال در قرآن میفرماد کلون یعمل علا شاکلته. در گفتار و زبان عربی شکل به معنای مهار زدن بر حیوان تعبیر شده. شاکله یعنی مهار، یعنی ساختار. خدای متعال میفرماد هر آدمی بر اساس این ساختار جسمی روانی خودش عمل میکنه. پس من به عنوان یک کنشگر فرهنگی، من به عنوان یک مبلغ، من به عنوان یک صاحب موکب، من به عنوان فردی که قرار 10 روز 20 روز با در یک محیطی با انسانها و آدمها ارتباط داشته باشم، اگر به این ویژگی ها، به این الگوهای پایدار تعاملی و ساختهای رفتاری و شخصیتی تا حدی آشنا باشم و بدونم چجوری اینا رو تشخیص بدم و چجوری باشون رفتار بکنم، احتمالاً ارتباط بهتر و بهینه‌تر و اثر بخشتری خواهم داشت. یکی از ویژگی هایی که آدم ها رو میتونیم دستبندی کنیم و طبقه بندی کنیم در اون اینه که آدم ها انرژی و توانشون رو از کجا دریافت میکنن. بعضی آدم ها انرژی و توانشون رو در بیرون پیدا میکنن، در بیرون خرج میکنن، با آدم های دیگه است که انرژیشون بیشتر میشه. در مقابل یه دسته از آدما وقتی تو خلسه و خلوت و درون خودشون هستن حال بهتری دارن، انرژی بیشتری دارن. اینو دقت کنیم، همه ما آدم ها هم نیاز به بودن با دیگران و جمع و رفت و آمد و معاشرت داریم، و در مقابل همه ما آدم ها نیاز داریم یه وقتایی تو خودمون باشیم، تو خلوت خودمون باشیم، از درون خودمون اندیشه کنیم و انرژی بگیریم. صحبت سر اینه که آدم ها غالبا چجوری عمل میکنن، و این غلبه در کسب انرژی و توان میشه یک در واقع مؤلفه شخصیتی. بعضی آدم ها برونگرا هستن، یعنی انرژیشون رو از بیرون دریافت میکنن. اینا معمولا یه مقدار فعالتر، پر انرژی تر دیده میشن. دقت کنید میگم دیده میشن، نه اینکه دیگران یا افراد دسته مقابلشون انرژی ندارن. اینا نمود انرژیشون، نمود توانشون یه مقدار بیشتره، جنب و جوششون بیشتره. مثلا فرض کنید اومده داخل موکب، بعضی آدم ها یه گوشه میشینن، فارغ از خستگی جسمی میگم ها، یه خود شاید کار شما موکب دارن در تشخیص این مورد سخت باشه ابتدا. چرا؟ چون همه وقتی وارد موکب شما میشن، عمود 810، عمود 1250، طبیعتا یه روز دو روز پیاده روی کرده، پاهاش آبله زده، جلوی گرما بوده، احتمالا همراهانشو ممکنه جا گذاشته باشه، وقتی هزاران چالش دیگه. پس لزوما آدم‌ها اینجا پر انرژی نیستن. اما بازم اگر دقت کنید، همین سه نفری که با هم اومدن و احتمالاً خستگی یکسانی داشته باشن، با هم تفاوت دارن. بعضی آدم ها ور میره، از این ور اون ور میذاره، کولر رو خاموش میکنه، روشن میکنه، با این گرم میگیره، با اون صحبت میکنه، معاشرتش با دیگران متفاوته. خب حاج آقا محمد، آقا شما از کدوم استانی؟ یه کلمه ترکی بلده، یا شاهسین آذربایجان، با این بغل دستی اینوری ارتباط میگیره، با اون عربی صحبت میکنه، من عین انت، شما از بحرین اومدی، شروع میکنه با آدمهای مختلف تو همون زمانی که اونجا هست ارتباط گرفتن. این آدما معمولا دفترچه تلفن غنی دارن. آدمای برونگرا شما موبایلش رو نگاه میکنی میبینی 7500 تا شماره. 15 سال پیش رفته مشهد دم پنجره فولاد، آقای محمدی جاشو به من داد. 3 سال پیش تو صف نمیدونم وضوخونه مثلا حرم امام کاظم، ابو علی محمد عدنان مثلا از بحرین شمارش رو نوشته. گستره ارتباطی برونگراها بیشتره، دایره ارتباطیشون بیشتره، و البته عمق توجهشون هم کمتره. آدمای برونگرا معمولا توجه کمتری به عمق رابطه میکنن، یعنی یه بار مثلا شماره رو نوشته ولی هیچ وقت ارتباط لزوما نگرفته. یک شب مهمان موکب شما بوده، خیلی گرم و صمیمی، اما لزوما بعدش تماسی ممکنه با شما نگیره. به خصوص اینو دارم برای مواکبی عرض میکنم که ممکنه واحد فرهنگی داشته باشن، ممکنه بخوان ارتباطشون ادامه دار باشه. به خصوص این پیشنهاد رو میکنم اگر یک موکب ایده ای داشته باشه برای اینکه افراد خاصی رو که بتونه از ظرفیت اونها استفاده کنه، یک بانک اطلاعاتی تشکیل بده. خب این رو در واقع اطلاعات رو ذخیره کنه. آدم های برونگرا خیلی خوبن برای این ارتباط گیری. حالا از زاویه زائر میام تو زاویه اهل موکب. شما تو تیمتون میخواید یک نفر رو بذارید که خوب ارتباط بگیره، کار فرهنگی بکنه. غفلت نکنیم عزیزان، ظرفیت و زمان موکب اگرچه شاید ابتداعا برای کار استراحت باشه، برای خستگی در کردن باشه، اما در عین حال خیلی وقتا یک فرصت ناب تبلیغی و کار فرهنگیه. اینجا این ویژگی برونگرایی میتونه یه مقدار به شما کمک کنه. یعنی اگه قرار فردی رو بذارید که بره با آدم ها ارتباط بگیره، احتمالاً تکرار میکنم، احتمالاً یک فرد برونگرا که علاقه به مردم، علاقه به ارتباط و تماس با دیگران داره، احتمالاً بتونه موفق‌تر عمل کنه. این به معنای ضعف درونگراها نیست که در واقع قسمت بعدی عرایزم حتما خدمتتون خواهم گفت. آدم های برونگرا خود افشایی زیادی دارن، لذا شما خیلی راحت مثلا کافیه یه ذره باش میخوای خستگیشو در کنی، میخوای باش ارتباط بگیری با این زائر، از خانوادهش، از کسب و کارش بپرسی، راحت با شما صحبت میکنه. در مقابل افراد درونگرا، آدم های درونگرا انرژی رو از درون خودشون دریافت میکنن، حریم خصوصیشون با هم براشون مهمه. لذا اگر من یک فردی اومد که احساس کردم بعد از ساعتی فردی است که درونگراست، یعنی در ایجاد ارتباط، در خلق ارتباط احتیاط میکنه، زود صمیمی نمیشه، زود یخش باز نمیشه، اگر میخوام باش ارتباط بگیرم دقت بکنم حریم خصوصیشو زود وارد نشم. من یادم نمیره یک موعدی بود یک بزرگوار یک دوستی برای من اینجوری تعریف میکرد، میگه حاج آقا من رفتم یه جا میخواستم مثلا با یک زائری با یک فردی، فکر میکنم در فضای مثلا شاید همین ایران خودمون بود، در این مواکبی که در مسیر حرم حضرت معصومه تا جمع کردن هستن اونجا این اتفاق افتاده بود، میگفت من رفتم مثلا با یه نفر ارتباط بگیرم صحبت بکنم ولی زد تو ذوقم. بهش گفتم چی شد مگه؟ گفت چه همونجوری که شما یاد داده بودید که برید ارتباط بگیرید، محبت کنید، مثلا خدمتی بدید، بسته در واقع شربتی یا کیکی ببرید و باهاشون ارتباط بگیرید، بگید از کدوم استان هستی؟ منم همین سوال رو کردم. من چون میدونستم این آدم خیلی برونگراست، زودی شروع میکنه سوال کردن، حرف زدن، از خودش گفتن و از اونا پرسیدن. گفتم چیا پرسیدی؟ گفت چی دیگه، همینه که شما گفتید. گفتم چیا مثلا؟ گفت چی پرسیدم؟ خب کجا هستی، چی کار میکنی، شغلت چیه، چند تا بچه داری، مثلا خودت اهل کجایی، خانومت اهل کجاست، بچهت کجایی. گفتم خب تو برداشتی تمام تا سریال شناسنامه‌ش هم پرسیدی. لزوما آدم‌ها یکسان نیستن، بعضیا وقتی زیاد سوال میکنیم ما نیتمون خیلی، ما میخوایم باش ارتباط بگیریم، صمیمی بشیم، اما او برداشت دیگری میکنه. خودمون یه دقیقه بذاریم جاش، همدلی بکنیم، یعنی دنیا رو از زاویه دید اون نگاه بکنیم، احساس میکنه داریم تو کارش فضولی میکنیم، داریم به حریم خصوصیش وارد میشیم و خیلی حالش رو بد میکنه. پس حواسمون باشه. اگر خود من به عنوان یک فعال فرهنگی خیلی برونگرا هستم، خیلی اهل معاشرتم، راحت خود افشایی میکنم، انتظار نداشته باشم لزوما دیگران هم خود افشایی بکنن. در برخورد با افراد درونگرا یه مقدار در برخورد اولیه محتاطانه تر، با حالت رسمی با یه مقدار و اندکی چاشنی صمیمیت برخورد کنیم. آدمای درونگرا خوداتکاترند، خودکفاترند در مقابل برونگراها که جمع گراترند. لذا شما تو گاهی برخی حدسا رو از نوع رفتن آدمها میشه زد. سه نفری اومدن، یکی وحیدن، فریدن، تنها ان، همینجور خودش داره میره. اینا رو دقت بکنیم، اینا گاهی برای ما میتونه کد باشه. یکی از ویژگی های بارز مقابله این دو دسته که دسته برونگراها خیلی پرحرف، اهل معاشرت، پرگو، حتی گاهی با سرعت زیاد صحبتن، اما افراد درونگرا کم حرف، گزیدگو و بیشتر شنونده. حالا من میخوام توی نیروهای خودم، مثلا فرض کنید موکب ما یه قسمت داره، میخوایم یه قسمت مشاوره‌ای داشته باشیم، یه قسمت راهنمایی داشته باشیم، فرض کنید حتی بعضی قابلیت شما من دیدم دارن و خیلی کار خوبی که غفلت نکنیم از این. اگر یک موکبی میتونه در کنار امور خدماتی و رفاهی و استراحت یه قرفه‌ای بذاره به آدمو در زمینه‌ای که مزیت نسبی داره کمک کنه، مثلا فرض بکنید من دیدم یک جمعی بودن مشاوره خانواده میدادن، جمعی بودن مشاوره کسب و کار میدادن، خیلی اینا میتونه جذاب باشه. بالاخره یک افرادی خانواده ای شب اومدن بیتوته کردن و تا زمانی که حالا شام حاضر بشه، تا زمانی که بخوان استراحت کنن یا حتی همسفراشون برسن، یک ساعت زمان هست، دو ساعت زمان هست. خیلی خوبه که موکب بتونه برای این زمان یک برنامه البته نچندان سنگین و دلبخواهی داشته باشه. خب حالا من میخوام از سه تا از بچه هام که هر سه تا فرض کنید بچه های خوب کنکوری هن، بذارم اونجا و به دانش آموزا و نوجوانا یه سری راهنمه های کنکوری کنن. مثال میگم، شاید یک گزینه دیگه ای تو مجموعه شما امکان پذیر باشه. دقت بکنیم، یه کسی که میخواد به دیگران خوب مشورت بده ابتداعا باید خوب گوش کنه. معمولا آدمای درونگرا گوش کردنشون بهتره. این به معنی نیست که ما برونگراها رو استفاده نکنیم ها، اما مسئله اینه اگر همچین فردی داریم دقت بکنیم که اون انرژی زیادش رو، اون علاقش به صحبت کردن و ارائه کردن رو حتما کنترل بکنیم. خب اگه بخوایم اثرگذاری داشته باشیم دو این آدم، فرض بکنید تو موکب ما یه افرادی اومدن، من هم یه شناخت نسبی تو این دو ساعت پیدا کردم، حالا یه چالشی به وجود میاد. این مثال چالش رو ما تو قسمت‌های بعدم میخوایم حتما داشته باشیم. یه چالشی به وجود میاد سر جای خواب، سر جای استراحت، گهگاه پیش اومده، یه دعوایی میشه، شاید یه دلخوری میشه، یه بگو مگویی میشه، جداشون کردیم، حالا میخوایم بریم صحبت کنیم من چجوری این آدم رو قانع کنم. یا یه چالش دیگه ایه، مثلا شام دیر شده یه نفر ناراحت میشه سر جای شاش، یا هر مسئله دیگه و غیر قابل پیشبینی که هر کدومش امکان داره تو موکب شما بزرگواران پیش بیاد. من اگر میخوام رو آدم رو تأثیر بذارم، ابتدا باید سعی بکنم دریچه میل اونها و دریچه ورود به ذهن اونها رو پیدا کنم. آدمای برونگرا وقتی تحویلش میگیری حس بهتری داره، احتمالا با شما همدلی بیشتری کنه، با شما راه بیاد، برخورد گرم ببینه بهتر راه میاد. حتما به این نکته توجه کنید، آدمهای برونگرا از تماس چشمی خیلی انرژی میگیرن. وقتی باشون صحبت میکنید، فارغ از اون بحث بالاخره اینکه ممکنه بعضی وقتا چالش های شرعی وجود داشته باشه، مسائل شرعی، محرم و نامحرم که سر جای خودشه، یا آقای اومده در قسمت آقایون سوال میکنه، حتما تماس چشمی رو با این زائر داشته باشید. گاهی ما خودمون ماخوذ به حیا هستیم، خود ما پایین نگاه میکنیم. تماس چشمی بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. یک پژوهشی رو نگاه میکردم، بالای 83% در واقع ارتباط اصطلاحاً تماس چشمی، آی کانتکت، یعنی محتوای کلام ما، زبان کلام ما بخشی از اثرگذاری. اما اگر میخوایم ارتباط خوبی بگیریم، 83% موفقیت در ارتباط ما با آدما مربوط به تماس چشمی مونه. از این اصلا غافل نشیم. گاهی ما میخوایم این آدم برونگرا رو قانع کنیم یه کاری بکنه، جاشو بده به یه نفر دیگه، اینجا کولر هست مثلا، موکب ما یه قسمتش گرمه یه قسمتش خنکه، به هر دلیل میخوایم قانعش کنیم یه کاری رو انجام بده. ضمن اینکه برخورد گرمو داریم، ضمن اینکه تحویلش میگیریم، ضمن اینکه خوش معاشرتی باش میکنیم، حرف خودمون رو توی دهن خودش او بذاریم. یعنی اگر میخوایم کاری که ما میخوایم، آها منظورت اینه، این حرفو می‌خواستی بزنی، آره دیگه درستش همینه، شما گفتی اینو، عجب ایده‌ای به ما دادیم. شاید این تعبیر خوب نباشه، ولی نوعی هندونه زیر بغل دادنه. پس دقت بکنیم، اگر می‌خوایم روی آدم برونگرا یا به تعبیری خیلی برونگرا اثرگذاری داشته باشیم، از این موارد میتونیم استفاده کنیم. در مقابل افرادی هستن که انرژی رو از درون خودشون دریافت میکنن، یعنی درونگراها. اگر بخوایم روی اینها در واقع تاثیرگذاری داشته باشیم، اینها رو قانع کنیم، جاشو به کسی بده، ساعتی که ما میخوایم تنظیم کنیم، حتی بچهای خودمون که بمون، شما ممکنه 20 نفر، 30 نفر، 15 نفر تیم خودتون باشن، آدمان با هم فرق میکنن. عرض کردیم خدای متعال میفرماد خلقکم الله اطوارا، ما طور طور گروه گروه مختلف آفریده شدیم. یا روایت نورانی دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام هست، لا یزالون الناس بخیرن یا فی خیرن ما تفاوتو، ما آدم ها تا زمانی که در تفاوت هستن، متفاوت هستن، در خیر و نیکی هن. و اذا استووا هلکو، همین که میایم آدما رو یکسان کنیم، همه یکسان فکر کنن، همه یکسان برخورد کنن، همه یکسان رفتار کنن، هلکو، هلاک میشن. یکی از جنبه های هلاکت اینه، اون کارکرد مفید تیمیشون تو موکب ما ممکنه از بین بره. من اگر از همه بچه های تیمم انتظار داشته باشم که خوش برخورد باشن، معاشرتی باشن، گرم باشن، یا برعکس از همه بخوام سرشون تو کار خودشون باشه، اینی که آدم‌ها رو از اون ذات و جبل خودشون بخوام بکشن بیرون و اونجوری که من میخوام باشن، احتمالاً که چه عرض کنم، با اطمینان عرض میکنم، به اونها آسیب میزنه و نتیجه کار خود ما. خب حالا اگه ما میخوایم در یک آدم درونگرا اثرگذاری داشته باشیم، دقت کنیم. اولین نکته اینه که عرض کردم یک بارم، حریم خصوصیش رو به رسمیت بشناسیم، تخلیه اطلاعاتیش نکنیم. گاهی ما به اشتباه به بهانه صمیمیت و گرم گرفتن میریم و او حال خوبی نخواهد داشت. نکته دیگه که فضای اظهار نظر رو براش مهیا کنیم. گاهی ممکنه ما خودمون تونتون صحبت میکنیم، ایده میدیم و این همتیمی ما، همگروهی ما دیگه صحبتی نمیکنه. آدم های درونگرا خیلی وقتا تا از اونها سوالی نشه پاسخی نمیدن. دنباله کلام خودشو بگیریم. به هر دلیلی تشخیص دادیم، نیاز میبینیم این آدم، این زائر بزرگوار و در واقع این فردی که با پای پیاده و خسته اومده توی موکب ما، یه حرفی میخوایم ازش بکشیم، یا نه یه آدم خوبیه، میدونیم خلاقیه، میخوایم ازش یه فکری بگیریم، یه ایدهی بگیریم، یه حتی یک عالم بزرگوار، فرض کنیم یک فرد عالم نورانی، عالم ربانی، یک ولی خدا اومده موکب ما و داره استراحت میکنه. من تشخیص میدم الان خوبه که من بچه های مسجدمون، بچه های موکبمون رو ببرم محضر این بزرگوار و یک نصیحتی بکنن. ابتداعا ممکنه ایشون باب سخن را نگشاید، منم که باید برم از او درخواست کنم برای بچه های من دوتا نکته بگو و یادمون نره بیشتر از اینی که زائران در موکب استفاده کنن و بهره ببرن این خود اهل موکب هستند که تو این فضای تربیتی دارن رشد میکنن. بچه ای که تو خونه خودشون مامان غذاشو میده، جاشو میده، چایشو میده، آبشو میده، حالا اومده داره جوراب زائر میشوره، حالا اومده آب میده، آب و چای میده دست زائر. خیلی فضا و فرصت تربیتی بزرگیه، اینو حتما قدر بدونیم و فراموشش نکنیم، نسبت بهش غفلت نکنیم. داخل پرانتز عرض کنم یکی از چالش‌های بزرگ تربیتی عصر ما اینه که بخشی از کودکان و نوجوانان ما در منزل و محیط تربیتی به دلایل مختلف از رسانه‌ها، از سبک تربیتی والدین، از کم بودن تعداد خواهر و برادر یک فردگرایی و خودمحوری در اینها شکل گرفته. فرصت اربعین، معجزه اربعین یکی از جاهایی که خیلی میتونه بچه‌های ما رو رشد بده، خیلی میتونه کمک بکنه. شما به عنوان مسئول موکب، شما ممکنه این موکبتون خانوادگی باشه، ممکنه موکبتون فامیلی باشه، ممکنه پایگاه مسجدتون رو برده باشین، به هر شکل از فرصت تربیت تک به تک نیروها غافل نشید. یکی از این فرصت‌ها جاییه که یک بزرگواری به هر دلیل که شما احساس می‌کنید مطلبی برای ارائه داده وارد موکب شده، درست خسته است اما در حد یه جمله، در حد دو سه دقیقه صحبت کردن ازش درخواست بکنیم. حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ این بزرگوار اگر فرد درونگرایی باشد احتمالاً سخت‌تر ما بتونیم از او حرف بکشیم، باید درخواست کنیم. برخلاف شاید شما بعضی از بزرگواران و علما رو دیدین در این خستگی، چون انرژی داره، چون با جمع معاشرتی تره، خودش میاد میگه بچه‌ها بیاید براتون یه نکته بگم، خب آقا یه منبر درست کن، من میخوام اینجا صحبت کنم، از این فرصت استفاده کنم. پس این نکته رو اینجا در واقع فراموش نکنیم. جنبه دیگری از آدم‌ها، گاهی آدم‌ها تو نگاهشون به جزئیات هم متفاوتن. دارم یک مؤلفه دیگر رو نام میبرم. آدم ها گاهی توجهشون به جزئیات بیشتره، برخی آدم ها کلنگری بهتری دارن. چجوری؟ شما موکب زدین، پارچه ای داره، پنجره ای داره، دری داره، جزئیاتی داره، فرشی، موکتی، چه میدونم ابعادی، نقشه ای، کولری، وسائلی. آدمای کلی‌نگر میان توجه به کلیت قضیه میکنن، میان خب جامون درسته، جهت جغرافیاییمون رو بگم کلیتش خوبه و این کلیت رو ممکنه متناسب با خیلی چیزای دیگه در نظر بگیره. خب یه استراتژی نگاه میکنه، میگه خب ما الان عمود فلانیم، پس حالا که عمود فلانیم احتمالاً درصد بیشتری از زوار که اینجا میرسن ساعت ظهر باشه، پس باید توجه به در واقع مثلا بحث اقامه جماعتشون داشته باشیم. آقا ما جای وضو نداریم. دقت کرده باشید از روز اول که افراد معمولا نماز صبح از نجف راه میفتن، برای خود من اولین بار که شاید مثلا 12 سال پیش بود فکر میکنم مشرف شدم، جالب بود، زمان نماز ظهر رسیدیم به جایی که اذان بود. خب معمولا سرعت آدم ها یکسانه، پس معلوم شد خیلی وقتا سر زوال شرعی وقت اذان ظهر آدم های زیادی اینجان. دیدم امکانات در واقع اقامه نماز جماعت اونجا بیشتر فراهم بود نسبت به موکبایی که مثلا 30 عمود عقبتر بودن یا 30 عمود جلوتر بودن، مسقف بود، نمیدونم. حالا البته الان الحمدلله موکب های مسقف بیشتر داریم. ببینید این دقت ها، این نگاه پهبادی تو آدم ها متفاوته. بعضی به این موارد کلی و کلان و استراتژیک توجه میکنن، بعضی آدم ها به جزئیات ریز. آقا اونجا موکته گوشش اینجوریه، آقا این مثلا آشپزخونه که اینجاست، مثلا این روغنی که ریختیم اینجوریه، نمک غذا کم شد زیاد شد. خب من به عنوان یک مسئول موکب از آدم ها سر جای درستشون استفاده کنم. وقتی میخوام طراحی و در واقع نقشه کلی موکب رو ایجاد بکنم، احتمالا آدم های کل نگر بهتر به من کمک بکنن. اجرای کف میدون، آدم هایی که دقت به جزئیات دارن به من احتمالا کمک بیشتری بکنن. توی زوار هم همینه، بعضی زوار دقت به جزئیاتشون بالاست. مثلا اینکه چه میدونم ریز برنجی خورده نونی ریخته باشه یا نه ریخته باشه، نمیدونم پشتی کج باشه یا صاف باشه. آقا شما اینجا کولر گذاشتید رو به اونور میزنه، داره این مقدارش استفاده اسراف میشه. جزئیات رو ریز به ریز به ریز دقت میکنند. ما حالا میخوایم با این آدم ریزبین و جزئی نگر تعامل بکنیم. آدمی که مثلا قانعش میخوایم بکنیم، حتی میخوایم اثرگذاری فرهنگی تبلیغی داشته باشیم. فرض کنید یه تعداد جوان و نوجوان، حتی یه آدم معمولی اومده، ممکنه به هر دلیلی حتی تو مسائل فرهنگی چالشی داشته باشه، زاویه‌ای داشته باشه. من به عنوان یک موکب که عرض کردم نگاه ما به موکب یک اجتماع مؤمنانه حول محور اهل بیت که قراره برای یک آرمان مشترک حرکت کنه، طبیعتاً تو حرکت به این آرمان مشترک گاهی چالش‌ها و اختلاف سلیقه‌های در واقع فکری عقیدتی هم ممکنه پیش بیاد. حالا من میخوام یک زائری رو باش گفتگوی فرهنگی داشته باشم سر یک مسئله‌ای، مثلا در مورد بعضی چالش‌های عزاداری، در مورد حتی مسائلی که مربوط به انقلاب اسلامی هر چیز دیگری میشه. یه آدم جزئی نگر، نوع اقناع و اثرگذاری که میخوام روش داشته باشم غیر از یک آدم کلی نگر و کسی است که به مسائل استراتژیک نگاه میکنه. تو آدم جزئی نگر باید از موارد جزئی و ریز استفاده کنم، از آمارها خوب میتونم استفاده کنم، از عدد و رقم خوب میتونم استفاده کنم. میخوام قانعش کنم که فرض کنید، مثال ها، فرض کنید یه نفر اومده توی مشایع اربعین ولی هنوز قانونی چالش داره، میگه آخو کی گفته این همه مثلا ما خرج کنم، چه اثری داره این اربعین، چه فایده ای داره؟ و من تشخیص میدم یه آدم جزئی نگره با توجه به رفتارش، حرکاتش، اینکه به جزئیات کار داشته. حالا میخوام قانعش کنم، اینجا استفاده از عدد و رقم، آمار. آقا طبق آمار نشریه فلان این تعداد موکب داشتیم اینجوری بوده، این تعداد غیر مسلمان مسلمان شده، این تعداد بازنشت پیدا کرده، خبر اربعین در رسانه‌های بیگانه، در رسانه‌های مثلا غیر مسلمان ها. عدد و رقم برای افراد جزئی نگر جذابه. پس اگر ما میخواییم قانعش بکنیم از عدد و رقم استفاده کنیم. یا از اون ور مثلا یکی از بچه های موکب و هیئت اومده استدلال میگه آقا مثلا اینجوری کولر استفاده نکنیم، آقا اینجوری کولر مثلا فرض کن آبی شما گذاشتی این ور با این زاویه خرابه بده. مثلا مثال های فرضیست ها. چرا من مثال ها فرضیه؟ چون به تعداد مواکب مختلف مثال های مختلفی از چالش ها میشه زد. شما میخوای قانعش کنی و یه چالشی شده، مثلا آقا موکب آقایون این ور باشه، خانم ها این ور باشه، براش با عدد و رقم مثال بزن، بگو پارسال یادت موکب اینجا بود ما اینقدر بیشتر آب مصرف کردیم، اینقدر بیشتر پلاستیک کفش حروم شد. عدد و رقم اونو بهتر قانع میکنه، بهتر میتونه در واقع همراهش کنه. از اون طرف آدم های کلنگر اگر میخواید ازشون بهتر استفاده بکنید، قانعشون بکنید، اثرگذاری روشون داشته باشید، از ایده های خلاقانه شون بپرسید، براشون زمینه رو باز بکنید تا بتونن ایده ها رو عملی بکنن. آدم های جزئی نگر کسانی هستند که خیلی تو ایده نمیرن. تو بچه های موکبته بهش بده کار رو انجام بده با شفافیت. ببین رضا، ببین محمد، خانم موسوی و تیمت، یه لیست میدم، این 8 کار ما کار شماست، با این جزئیات چشم انجام میدیم. اما آدم هایی که نگاه شمی و شهودی به قضیه دارن، معمولا نگاه کلنگرانه دارن، اجازه بدید خودشون یه مقدار ایده پردازی بکنن. خصوصا اگر آدم های برونگرایی باشن، تو جمع ایده پردازی کنن و بارش فکری کنن، احتمالا ایده های خلاقانه ای برای شما بیارن. در بهینه کردن آشپزخونه موکبتون، در بهینه کردن نقشه گذاری ورودی و خروجی موکبتون، در اینکه مثلا موکب آقایون داریم، خانم‌ها داریم، حالا بیایم مثلا حسینی کودک هم اینجا داشته باشیم و امثال دیگه. پس آدم‌های جزئی نگر به جزئیات و ظرائف و دقایق توجه می‌کنن و آدم‌های کلی نگر به ایده ها و انتزاعات و احتمالات. یکی دیگه از ویژگی هایی که تو آدم ها متفاوته، ما داریم چی رو میگیم؟ داریم میگیم خدای متعال ما انسان ها رو متفاوت آفریده. این تفاوت ها رو من موکب دار اگر بتونم تشخیص بدم، اگر بتونم باش کار بکنم، در واقع راندمان و عملکرد من بهتر میشه. یکی دیگه از ویژگی ها سبک تفکر آدم هاست. بعضی آدم ها خیلی منطقی به قضایا نگاه میکنن، وقتی میخوان تصمیم بگیرن کاملا خشک و دو تا چهارتایی. خب ما الان میخوایم موکب بزنیم، عمود فلان بزنیم، اینقدر هزینه‌مونه، چون مثلا اونجا برق نیست، موتور برق باید ببریم، مثال عمود بهمان بزنیم، تو فلان شهرک بزنیم، تو فلان مسیر بزنیم، چون برق هست، آب آشامیدنی هست، چی هست، اینقدر هزینه‌مون کمتره. آقا هزینه خیلی دلیل مهمیه، پس بریم اونجا بزنیم. در مقابل یک سری آدم ها هستن به علاوه بر این حساب و کتاب ها، اینی که تصمیم من چه تأثیری رو آدم های دیگر میذاره براشون مهمه، احساسات و هیجانات و عواطف دیگران براشون مهمه. یه مثال غیر موکبی بزنم. فرض کنید شما مسجدی دارید، تو ایام دهه محرم میخواید مراسم بگیرید، مسجد کوچیکه. حالا شما مخیرید کوچه سمت راستی و سقف و کولر بزنیم و تکیش کنیم یا کوچه سمت چپی. آدمی که خیلی منطقی و دلیلی و دو تا چهار تاییه میگه خب کوچه سمت راستی هزینه‌مون پایین‌تره، پس اونجا بزنیم، خنک‌تره پس اونجا بزنیم. یه نفر دیگه تو تیمتون، تو هیئت و منای مسجد و هیئتتون میگه نه درسته اونجا هزینش کمتره، اما ما اگر اونجا بزنیم، اونجا یه بلقیس ننه 95 ساله داریم تو اون کوچه، صدای باند هیئتمون ساعت 11 اذیتش میکنه. تأثیر تصمیمات روی انسانها چون اذیتش میکنه، درسته که 2 میلیون تومان هزینه هیئت میره بالاتر، ولی بیایید دیوار سمت چپی مسجد برنامه بگیریم، بلقیس ننه اذیت نشه. آدم ها تو سبک تفکر متفاوتن. بعضی ها خشک و منطقی و برهانی و استدلالی نگاه میکنن، برخی ها عواطف انسانی هم در تصمیم گیری هاشون دخیله. حالا فرض کنید یه زائری اومده در موکب شما، نگاه منطقی به قضایا داره، خیلی قشنگ رک صادق و صریح و بی‌پرده میاد انتقادش رو به شما میگه. آقا ببخشید شما این قضا رو دادید، این اضافه پرسی که اضافه کشیدید، دقت کنید، پرسی که اضافه کشیدید باعث شد اینقدر دوریز داشته باشید، این رعایتش کنید. اون زائر دومی همون قضا همون اتفاق میاد از شما تشکر میکنه، میگه آقا دست شما درد نکنه، این پرسایی که اضافه کشیده بودید باعث میشه یه تعداد آدمایی که روشون نمیشه بگن سرریز بده بهتر استفاده کنن، راحت تر سیر بشن. آقا دم شما گرم، خدا قوت، خدا عمرتون بده. ببینید نسبت به یک قضیه آدم ها دو جور قضاوت میکنن، هر دو قضاوت هم درسته ها، زاویه دیدها متفاوته. یکی براش دور ریختن نریختن، فارغ از این که از جنبه شرعی و اسراف ها، فرض کنید مصلحت مفسده اون اسرافه با اون سیر شدن آدم های خجالتی یکسان باشه، با این فرض داریم میگیم، یه نفر به اون جزئیات استدلالی و برهانی و دو تا چهارتایی نگاه میکنه، یه نفر به تأثیر این روی هیجانات و عواطف و احساسات دیگران. پس آدم ها متفاوتن. تو تیم خودمون، تو بچه های موکب هم همینن. یکی میخواد تصمیم بگیریم حالا یه کاری بکنیم، یه کار فرهنگی بکنیم، یه کار خدماتی بکنیم. آقا مثلا چه میدونم سیستم دستشویی و وضو خوردن یا اون سپتیکی که میخوایم پشتش بذاریم و سمت این ور بذاریم یا سمت اون ور. آقا اینجا میذاری بوش مثلا فلانیا رو اذیت میکنه. یکی میگه خب آقا اینجا بذاریم درسته بوش اذیت میکنه، ولی از اون ور مثلا باعث میشه طهارت نجاست کمتر افراد به وسواس بیفتن. مثال میگم، ببینید این که آدم ها به استدلال و برهان توجه میکنن یا به حال و هیجانات دیگران، این تفاوت های ریز رو اگر من موکبدار بهش توجه بکنم خیلی موفق ترم. البته همینجا من یک نکته رو عرض بکنم، انتظاری نیست در یک در واقع فایل یا وبینار یا فایل ضبط شده مثلا 50 دقیقه‌ای و 70 دقیقه‌ای شما بزرگواران تسلط کامل به این نکات داشته باشید. هدف ما اینه که یک مقداری شما آشناتر بشید با این مباحث، ذهن تیزتر بشه یا به اصطلاح طلبگی ما یک تشهیز ذهنی اتفاق بیفته. چرا؟ تا در فرصت مقتضی و مناسب بتونید بهتر پیگیری کنید، چون این مباحث درسته که توی موکب به درد شما میخوره، اما توی اون کار فرهنگی ادامه داری که در طول سال دارید در اعیاد و وفیات و شهادت ها با بچه ها و در واقع اهل هیئت و موکب خودتون تو اون تیم سازیه، چه بسا خیلی بیشتر به درد شما بخوره. من الان دارم سعی میکنم یه مقدار از سرفصل ها رو به شما بگم، نکته ها و کد ها رو بگم، طبیعتا توی این زمان زیغ و کم امکان پرداخت جزئی تر بیشتر از این وجود نداره. آدم هایی که احساسات رو بیشتر توجه میکنن همدلترن. آخه شما اینقدر واه اومدی، میخواد تو برخوردش ها، تو برخوردش یه زائر اومده خسته است، آدم احساسات آخه خسته شدیم بمیرم، بچه‌تون اینجوری شد، آفتاب زده شما رو، فداتون بشم. میشینه گفتگو میکنه، مدارا میکنه، یا یه چالش ایجاد شده، دو نفر زوارن دیگه، بالاخره از قومیت‌های مختلف، از فرهنگ‌های مختلف، سر یه قضیه ای چالش شروع شده. آدم منطقیه میره استدلال میاره، میگه آقا حرف این درسته، حرف تو درسته، حرف این غلطه، حرف تو غلطه، صلوات بفرستین بس دیگه. مثلا آدم احساسیه میره عزیزم چی شده، قربونت برم، فدات بشم، حق با شما، من نوکر شما هستم، من خواهش میکنم. ببینید نوع برخورد ما با زائر، چه بسا خیلی وقتا باید به خودمونم توجه کنیم، سبک تفکر من چیه؟ آیا من یه آدم کاملا منطقی هم یا غلبه با من در من با سبک تفکر منطقیه یا سبک تفکر احساسی پیش منه؟ کدوم بهتره؟ هیچ کدوم. کدوم بدتره؟ هیچ کدوم. مهم اینه که ما سبک تفکر خودمون رو پیدا بکنیم که چی هست و سعی کنیم نقاط قوتش رو ارتقا بدیم، نقاط ضعفش رو مدیریت کنیم. هم سبک تفکر منطقی مزایایی دارد و هم سبک تفکر احساسی. هم سبک تفکر منطقی ممکنه ما رو دچار آسیب‌هایی بکنه و هم سبک تفکر احساسی. به چی مثلا؟ آدمای منطقی خیلی راحت نقد میکنن، ممکنه یه جای خشک به نظر برسن، منطق بابا این فلانی که تو تیم هیئت ماست، تو موکب ماست، هر کار میکنیم یه انتقاد میکنه. البته بینی و بین الله خدا وکیلی حاجی خیلی انتقاداش به جاست، ولی خسته شدیم دیگه، چقدر انتقاد میکنی؟ دو تا تعریف هم بکن. آدمای منطقی یه مقدار بعضی جاها خشک به نظر میرسن، اما از اون ور به خودش هم وقتی نقدی میکنی خیلی وقتا میپذیره، چون قضیه رو شخصی نمیکنه، هم نقد میکنه هم نقد میپذیره. اما آدم های احساسی لزوماً نقدشون و نکاتشون استدلالی نیست، احساسم میگه این کار درست نیست، من به نظرم این کار قشنگ نیست. از اون وقت وقتی به خودش هم ممکنه نقدی بشه، تصور ممکنه بکنه که ما داریم با این نقد او رو زیر سوال میبریم و ممکنه حساسیت هیجانی باعث بشه از دست ما ناراحت بشه. پس به این نکات هم حتما تو تیم سازیمون، حتما توی اون مجموعه هیئت و موکبی که میبریم، چون بعضی موکب ها خیلی ممکنه مفصل باشه و طبیعتا تعامل با نیروها میتونه به بهبود عملکردشون کمک بکنه. حالا من میخوام یه آدم خیلی منطقی که ظاهر منه اثرگذاری داشته باشم، یه اثرگذاری فرهنگی داشته باشم، یا یه اثرگذاری کارکردی داشته باشم تو اهل تیمم، بعدش استدلال بیاد، منطق بیاد. حاجی این حرفی که شما میزنید، این کولر که شما بردیش بالا باعث میشه ببین اون سه تا پیرمرد که اونجا مریض بشن، این مریض بشن دیگه نمیتونن برسن ها. استدلال بیارید که این کولر زیاد کردنه، یا آمار بدیم، حاجی این کاری که داری میکنی مصرف برق ما رو اینجوری میاره برای بالا، اینجوری میشه ها. برهان، استدلال، آمار و منطق برای اینها میتونه اثرگذارتر باشه. یا یه نفر اومده یه چالشی داره، میگه آقا انقلاب اسلامی شما اینجوری اینجوری اینجوری، سبک تفکر منطقی با استدلال قانع میشه. وقتی بعدش بیان میکنیم آقا این عزت شیعه، این فضایی که وجود داره، شیخ زکزکی، این تعداد آدم اونجا شیعه شدن، ببینید آمار و استدلال بعدش میتونه جذاب باشه. شیب روند نمیدونم سعودی در واقع پیشرفت کشور در این 45 سال بر اساس آمارهای بین المللی، استدلال. اما از اون ور برای یه آدم احساسی میخوایم اثرگذاری داشته باشیم، من یه کلمه میگم، باهاش همدلی کنید، احساساتش رو درک کنید. اول ببینید چی داره میگه، چیه که حال او رو بد و خوب کرده. اگر اونو تشخیص بدیم خیلی میتونیم موفق بشیم، دنیا رو از زاویه دید او نگاه کنیم. حالا من در مورد همدلی در قسمت انتهای بحثم یه چند نکته عرض خواهم کرد. و محور آخری که در مورد ویژگی‌های در واقع رفتاری و شخصیتی آدم‌ها می‌خواستم عرض کنم خدمتتون اینه، آدم‌ها بعضی‌هاشون اهل ساختار و برنامه‌ریزی‌ان، خیلی شسته رفته برنامه‌ریزی می‌کنن. مثلا الان قرار ما بریم فرض کنید کربلا، یه خانواده ایم، یه سری رفیقیم، می‌خوایم بریم کربلا. از امروز که شاید مثلا تا روز 40 دو سه هفته مونده، ببینید برنامه‌ریزی کرده روز چندم سفر، چندم شهریور ما می‌خوایم خارج بشیم، مرخصیمو گرفتم، ماشینمو بردم تعمیرگاه مکانیکی، همه چی سر جای خودش. خب شب مثلا ما از مشهد می‌خوایم راه بیفتیم به سمت مهران، نمیدونم شب کجا می‌خوایم بمونیم، یه شب استراحت داریم، میریم قم، میریم تهران، میریم قم، مثلا میریم جمکران، میریم مصلا، دونه دونه اجزاء حرکت خودش رو برنامه‌ریزی می‌کنه. چرا؟ آدم‌های ساختارمند دوست دارن تمام امور تحت کنترل خودشون باشه. اصلا اگر تحت کنترلشون نباشه حالشون بد میشه، انرژیشون میفته پایین، اضطراب ممکنه پیدا کنن. پس دوست دارن با این دستبندی، با این طبقه بندی برای خودشون یک حیطه امنی درست کنن. آها، پس هر چیزی تسر جای خودشه و لذا من دیگه حالم بد نمیشه. در مقابل یک سری آدم ها هستن که انقدر اهل در واقع دستبندی و ساختار نیستن. قراره از مشهد سمت در واقع مهران بیاد. اولا تا 3-4-5 روز مونده به اربعین که تصمیم جدی معلوم نیست داره نداره. حالا یهو مثلا میبینید یک برنامه مخاطب خاصی شبکه 3 میذاره، یک برنامه روایت هیئتی میذاره، یهو مسیر رو نشون میده. خصوصا اگر تو محور قبل سبک تفکری احساسی هم داشته باشه، حالا میگه خانم بریم بریم مرخصی یک کاریش میکنیم، آقا بچه ها رو که بسپریم یک کاریش میکنیم. این تصمیم در لحظه یه سری قابلیت ها به اونا میده، لذا شما میبینید خیلی کمتر اربعینی شده که او از دست بده، کمتر سفری شده که او از دست بده. آقا راهیان نور میره، سفر زیاد میره. آدمای منعطف اساسا که تو ساختارها گیر نمیکنن، سفر رفتنشون حالا فارغ از جنبه های اقتصادی شا، چون یه وقت میبینید دوست داره بره پول نداره، فارغ از اون شرایط خیلی راحت تر با محیط سازگار میشن، با چالش ها سازگار میشن. اما آدم های ساختار من خیلی برای شما هم. حالا شما وارد موکب شده، از ظاهر آدم ها میتونی تشخیص بدی، نوع پوشششون، فارغ از کثیفی و خستگیره ها، یه آدم ساختار من معمولا چون میخواد همه چی رو برنامه ریزی کنه کوله بزرگتری داره، برای هر جایی هر لباسی بردارم، چون ممکنه نتونم بشورم، ممکنه این کار نتونم بکنم، نمیدونم برس بزرگش، نه من باید موها منظم باشه، منظم باشه، این برسش هم تو کیفشه، نمیدونم دئودورانتش هم تو کیفشه، عرق این در واقع اسپری ضد تعریقش هم پیششه. ظاهرش رو نگاه میکنی یه ظاهر اوتو کشیده، 3 روز تو راه بوده ها، ولی این اوتو کشیده 30% کم شده. آدم منعطف کلن 2 تا پیرن رو گذاشته توی یه دونه از این در واقع کوله های پارچه‌ای نخدار انداخته و یا علی زده به دل مسیر. این تفاوت ها رو اگر ما دقت کنیم، حالا تو تعاملمون یه آدم منعطف، حالا فرض کنید برونگرا هم باشه، تا میرسه به ما حلب زوار حلب زوار میاد تو بغل، یا الله ماچ بوسه، حالا یه آدم ساختارمنده از اون، و فرض کنید یه مقدار درونگرا هست، من دارم غلیظش میکنم، ای وای من الان بوی عرق میدم، این حاجی موکب که در مقابل من وایساده دستاشو بلند کرده که منو بغل کنه، ای داده بیداد من الان بوی عرق میدم، نکنه زش بشه، حالش گرفته میشه. آقای موکب داره عزیز که داری استقبال میکنی، لزوما لازم نیست همه رو بغل کنی، بعضیا وقتی در آغوششون میگیریم ممکنه حال بدی داشته باشن. یکی از دلایلش هم همینه، چون آدم ساختارمندیه، براش نظم مهمه، براش اینکه منظم به نظر برسه، آراسته به نظر برسه خیلی مهمه. حالا که آراسته نیست، حالا که بوی عرق میده، بوی خاک میده، حس بدی بهش دست میده. پس من اگر اینجوری بود با احتیاط بیشتر دستم رو چی کنم، لزوما یه فضای ایجاد نکنم که او در شرمندگی بیاد در آغوش من و احساس کنه که مثلا من چندشم شده فرزن از بوی عرق او. این نکات ریز خیلی خیلی میتونه معجزه بکنه، حال آدم ها رو خوب بکنه و تو تعامل به ما کمک بکنه. یا مثلا تو نظم و نظام موکب، آدم های ساختارمند سر ساعتشون میخوابن، سر ساعتشون پا میشن، غذاشون سر ساعت باید باشه. و آدم هایی که منعطفترن، حالا یه گعدهی بگیریم، یه صحبتی بکنیم، حاجی هیئت طول کشید، دیر شد، مثلا تو همین ممکنه شما از جمله مواکبی باشید که هر شب برنامه دارید، یک برنامه سخنرانی مدعی منظم. آدمای ساختارمند وقتی ما اعلام کردیم تو بنرمون برنامه ساعت 10 تا یا مثلا 22 تا 23 و 15، 23 و 16 حالش گرفته است، آقا چرا طول کشید، چرا منظم نیست. حتی بعضی وقتا میان به شما انتقادم میکنن، چرا اینجوری بود، آقا نظم اعلام مگه نکردید، سر ساعت 10 اونجاست، انتظارم داره که 11 و ربع تمام بشه. اینو خیلی دقت بکنیم که این عدم نظمه، چون بعضی ها میگن آقا اشکال نداره یه ربع نیم ساعت دیگه، اصلا ما تمدنی هستیم با 7000 سال و چند دقیقه تأخیر، نه این اصلا خوب نیست. من پیشنهاد اکید میکنم اگر ساعتی اعلام میکنیم برای برنامه هامون حتما سر موقع تموم کنیم، چرا اینو میگم؟ یه تقلب و نکته کنکوری. خیلی از به دلیل سبک تربیتی، نظام ارزشی و خیلی چیزهای دیگه، درصد بسیار بیشتر، یعنی بیش از نصفی از آدمهایی که شما میبینید، غلبه ساختار من بودن در اونها بیشتر از انعطافه. لذا اگر ما سر زمان خودش شروع بکنیم و به اتمام برسونیم، سر زمانی که اعلام کردیم، کاغذ زدیم، آقا زمان صرف نهار، طبق نهار اینه، حتما یه انعطافی داشته باشیم، ولی دیر نکنیم انشالله. آدم های ساختارمند دوست دارن برنامه های طولی و پشت سر هم داشته باشن. فایل های باز اذیتشون میکنه. لذا اگر تو بچه های موکب و هیئتتون میخوای کار بسپری به این نفر، بچه ایه که احتمال آدم ساختارمندیه، آدم اهل برنامه و نظمیه، بهش کارها رو یکی یکی بده، مشخص بگو این ست کار انجام بده، تموم شد کار چهارم، حالا تموم شد پنجم. در عرض هم فایل های زیادی براش باز نکن، اذیت میشه، انرژیش پخش میشه، نمیتونه خوب در واقع مدیریت کنه. در مقابل آدم منعطف، چون خلاق‌تره، چون دوست داره خب حالا یه گزینه‌م اینجاست، اینم ببینیم چی میشه، اونم ببینیم چی میشه، اونم ببینیم چی میشه، خیلی با این مسئله چالشی نداره. البته در مقابل درسته شما با روی باز کارها رو قبول میکنه، اما لزوماً هم سر موقع خودشون به شما تحویل ممکنه نده. حالا اگه میخوام اثرگذاری داشته باشم، یکیش همین بود که ما نسبت به اون فرد ساختارمند شفاف و طولی کار بخوایم توی در واقع موکب خودمون، نسبت به اون آدم منعطف میتونیم در واقع لحظه آخری هم تصمیم بگیریم. در مقابل تو آدمهای منعطف یه مقدار میدون رو باز بذاریم، خیلی خلاقانه تر برای شما ایده میارن، ممکنه سه روز دیرتر باشه، اما اون طرحی که دادی، آقا ما میخوایم ورودی هیئت رو چیکار کنیم، چه جوری استقبال بکنیم، گاهی ایده هایی به ذهنشون میرسه، چون اساسا خلاقیت یعنی بیرون زدن از ساختارها و چارچوبها. به خاطر همین ممکن یک برنامه‌ای بریزه، ممکن یک ایده‌ای بده که خیلی جالب توجه باشه، آدم‌ها رو از فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف به سمت هیئت شما جذب بکنه. توی این فایل می‌خوام یک تکنیک مهم ارتباطی رو خدمت شما بگم. ببینید کلا ما آدم‌ها، انسان‌ها، انسان از چه ریشه‌ای میاد؟ از چه واژه‌ای میاد؟ یکی از ریشه‌های واژه انسان انس. ما آدم ها با هم انس داریم، ارتباط پیدا میکنیم. ارتباط یک مؤلفه بسیار بسیار مهم در تعاملات انسانیه. اگر ارتباط بین آدم ها نباشه دوچار چالش میشن. ارتباط هم انواعی داره، ما در روز، شبانه روز مدام تو ارتباط های مختلفیم. ارتباط من با پدر مادرم، من با همسرم، من با فرزندم، من با همسایم، با همکارم، با شریکم، با استادم، با شاگردم. ارتباط های مختلفی بین ما وجود داره که طبیعتاً برخی از تکنیک ها مختص به یک رابطه است، اما برخی از مهارت های ارتباطی و در واقع تکنیک های ارتباطی تو خیلی از یا تمام ارتباط های مختلف انسانی ما میتونه استفاده بشه. حالا ما اگر از این مهارت ها و تکنیک ها چند تایش رو خوب یاد بگیریم و خوب بلد باشیم، احتمالاً در روابطمون بهینه تر میتونیم عمل بکنیم. یکی از مشکلات و چالش هایی که تو ارتباطات وجود داره اینه که ما وقتی میخواییم از آدم ها انتقاد بکنیم، معمولا به چالش میخوریم. خیلی وقتا تو انتقاد کردن ها وقتی میخواییم بازخورد منفی بدیم، لذا آدم ها یا دعواشون میشه یا میگم ولش کن، عطاشو به لقاش بخشیدم. این میتونه انتقاد یک زن و شوهر از همدیگه باشه، فرزند و پدر از هم دیگه باشه، میتونه انتقاد یک فعال و نیروی فرهنگی از مسئول پایگاه امام جماعت مسجد باشه، انتقاد ما از کارفرمامون و یا رئیس شرکتمون باشه. ما تو رابطه‌های مختلفی هستیم دیگه. اگر ما بتوانیم درست حرفمون رو منتقل کنیم، یعنی چی درست؟ یعنی نه حال خودمون بد بشه نه حال او. اگه نگیم حال خودمون بد میشه، در حالت عادی. وقتی هم میگیم حال اون بد میشه، چیکار کنیم؟ باید یه جوری بگیم نه حال خودمون بد بشه نه حال او. چه جوری بگیم؟ یکی از مهارت ها اینه، فردی اومد خدمت آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام، من میخوام از این روایت وام بگیرم برای این تکنیک، حضرت و عرض کرد آقا جان قلت لابی الحسن علیه السلام الرجل من موالیکم آقون یشرب الخمر و یرتکب الموقب موبق من الزن. یکی از موالیان شما، از محبین شما، از شیعیان شما آدم بدیه، کارهای زشت میکنه، منکرات انجام میده. داخل پرانتز، خیلی وقتا این کارفرمای من، همسر من، رفیق من اصلا همچین کار زشتی انجام نداده، یه کاری کرده شاید فی نفسه حرام هم نبوده و من فقط میخوام ازش انتقاد کنم. فرد میاد پیش امام موسی بن جعفر میفرماد آقا جان یشرب الخمر یرتکب الموبق، کار زشت انجام میده، شرب خمر انجام میده. آیا میتونم بگم نتبر و امن؟ میتونم ازش تبری به جمعه گروه دیگه با دنبال کار، من دیگه با تو کاری ندارم. اتفاقی خیلی وقتا تو تعاملات و ارتباطات طرفینی بین آدم ها میفته، بین موالیان اهل بیت، بین محبین اهل بیت میفته، به خاطر یه اختلاف سلیقه کلن ارتباطشون قطع میشه، به خاطر یک سری چالش ها. چقدر هیئت هایی که گاهی تأسیس شدن ولی بعد از چند سال به خاطر یک سری اختلاف سلیقه ها و گفت شنود ها و چه بسا و چه بسا و حتما شیاطین انس و جن دخالت کردن ها، این اجتماع های مؤمنانه تبدیل به مفارقت شده. یکی از دلایلش این بوده، درست نتونستیم با هم گفتگو کنیم، درست نتونستیم حرفامونو به هم بزنیم، درست نتونستیم انتقاد کنیم. حالا میاد میگه آقا جان یه تعداد از موالین شما شرب خمر انجام میدن، حرام انجام میدن، چی کار کنیم؟ بگیم بدن گمشن به یه کارشون؟ بگیم شما آدمای بدی هستین؟ تبری بجویم از اونها؟ قال تبرؤوا من فعله ولا تبرؤوا من خیره، از کار بدش تبری بجویید، از کار خوبش تبری نجویید، از خودش تبری نجویید. و ابغضوا عمله، بگید کارش بده. فقلتو یتس اولنا ان نقول فاسق فاجر، سائل میاد یه جوری انگاری مثلا حالا به تعبیر من و به شاید به گمان من ما بودیم این دنبال این که خب یه جوری درست کنیم، یه دونه خلاصه بگیم ندی، یه مجوزی بگیم که بگیم تو عکس خدا پاره کردی تو فلانی، یه جوری دیگه میاد از حضرت سوال میکنه آقا جان میتونیم بهش بگیم این آدم فاسقیه، این آدم فاجریه؟ حضرت میفهمان لا الفاسق الفاجر، نه فاسق و فاجر میدونی کیه؟ الکافر الجاهد لنا و لأولیانا، کسی که با ما و شیعیان دشمنی میکنه. اب الله ان یکون ولینا فاسقا فاجرا و ان عمل ما عمل، خدا عبا داره که موالیان ما، محبین و شیعیان ما فاسق و فاجر نام بذاره، اگرچه کارهای زشت انجام داده باشه. خب چیکار کنیم؟ حضرت فرمول میدن ولکنکم قولو فاسق العمل، فاجر العمل، عملش فاسقه، فعلش بده. مؤمن النفس، ولی خودش آدم خوبیه. خبیث الفعل، کارش بده. ببینید باز تکرار میکنه حضرت با تعابیر مختلف، خبیث الفعل طیب الروح والبدن، ولی خودش روحش بدنش پاکه. نگید آدم نجسیه، نگید آدم بدیه، عکس خدا پاک. تو که مثلا با فلان مداح برخوردی، تو که فلان کاری که تو اون هیئت رفتی هیئت ما نرفتی، تو اون جناح رفتی این جناح نیومدی، تو شب انتخابات این کاری کردی این کار نکردی، دو قطبی سازی ها. حضرت میفرماد دو قطبی ممنوع، بین خودتون خط نکشید، بگید کارش بده. حالا من از این فرمولی که حضرت میفرمان آقا امام کاظم علیه السلام که انشالله شما بزرگواران، من و هر کسی که داریم این فیلم رو میشنویم، همین آن مشمول شفاعت خاصه امام موسی بن جعفر باشیم و حضرت از اون کظم غیظشون، از اون اخلاق حنیفیشون در ما بدمن انشالله. از این میخوام یک وامی بگیرم. ما حالا فرض کنید توی روابطمون دوچار یک چالش شدیم، معمولا چجور انتقاد میکنیم؟ فرض کنید من مثال های مختلف میزنم، آقا میخواد از خانومش انتقاد بکنه، خانم این چه کاری بود کردی تو خونه مادرم اینا، این چه حرفی بود زدی، واقعا تو نمیفهمی، حاجی این چی بود رفته بودی موکه به اونا اینجوری که آبروی ما رو بردی، چه کاری بود کردی تو شرکت، توی محل کسب و کار، آخه این عرضه است تو داری، فهم داری تو، این چه کاری بود کردی آبروی ما رو بردی، دو مثلا 22 میلیون ضرر خوردیم، من تا کی باید من پاسوز کارهای تو بشم؟ اه تو فلان. ببینید مصداق‌های مختلفی از انتقادهای ما وجود داره، این انتقادهای ما یه پیامی رو منتقل میکنه. ما چه پیامی دنبالش هستیم؟ فرد مقابل ما یه کار بدی کرده از دید ما حداقل و من میخوام اون کار رو دیگه انجام نده، میام توبیخش میکنم، میام نقدش میکنم، اعتراض میکنم. سوال جدی دارم اینجا. ما یک دو گزینه داریم. ببینید شما کدوم اینا رو میخواد انتخاب کنید که اگر گزینه اول با من همراه باشید، اما اگر گزینه دوم من با بزرگواری که گزینه دوم انتخاب میکنه کاری ندارم، نمیتونم یعنی بهش ایده ای بدم. ما هدفمون از انتقاد چیه؟ اینی که اون فرد این کار رو انجام نده میشه گزینه اول، یا نه من میخوام شخصیتش رو له کنم، لجم در اومده، حرصم در اومده، میخوام خوردش بکنم. گزینه اول رو اگر داریم، یعنی میخوام این کار انجام نشه، این رفتاری که همسر من تو خونه مادرم اینو انجام داد، تو برخورد با من انجام داد، دیگه انجام نده، سابکار من، شاگرد من این کار انجام نده، استاد من این کار انجام نده، رفیقم تو هیئت عمومی که مداحمون، سخنرانمون، هیئت عمومی این کار انجام نده، هدفم اینه یا نه حرصم در اومده، جیگرم خون شده، میخوام حالشو بگیرم، اصلا کاری ندارم به چیز دیگه. اب نداره ها، اصلا شما بگو یه نفر ممکنه جسارت به شما نباشه، یه نفر میگه اصلا من آجی میخوام گزینه دو انتخاب کنم، میل خودشه، ولی طبیعتا من برای او ایده ای ندارم. نه من ها، تعالیم اسلام لزوماً و مستقیماً نگاه به اینجوری ندارن. اما اونایی که گزینه یک رو انتخاب میکنن، یعنی شما بزرگواران که میگن آقا ما که پدرکشتگی نداریم، ما که مشکل شخصی نداریم، همسرمه، رفیقمه، همکارمه، همهیتیمه، رو سر من جاده، ولی خب حاجی حالمو گرفته، دلمو سوزونه، چی کارش کنم این کار دوباره انجام نده. اونایی که دنبال اینن فرد مقابلشون این خطا رو دوباره انجام نده، جبران بکنه، خوب با من همراه باشن. حضرت چی فرمودن؟ نگید آدم بدیه، ولکن نکن قول فاسق العمل مؤمن النفس. آدم خوبیه، کارش بده. یعنی چی؟ تفکیک بین این آدم و کارش. این گام اوله. چطوری؟ یه وقت از من انتقاد میکنم خانم این چه کاری بود کردی؟ واقعا این که تازه پیامی که به اون منتقل میشه ممکنه خیلی شدیدتر از حرف من باشه. یعنی او تو ذهنش بود آه ببین شوهر من داره میگه فلان، میگه تو بیشعوری، میگه تو نفهمی، تو فلان، میگه دوستت ندارم. آجی آره دیگه، این رفیق ما اصلا دیگه میگه تو هیئت نیا. چون گاهی طرف مقابل هم ذهنش پردازش میکنه، یعنی ممکنه من یه حرفی زده باشم او 25 تا معنا ازش گرفته باشه. این دیگه در اختیار ما نیست و این خیلی کارو یه وقتای خراب میکنه. چی در اختیار ماست؟ من یه جوری حرف بزنم که تفسیر ناپذیر باشه، حال او رو بد نکنم. چطور؟ گام اول اینه که پس ما به همین بیان نورانی امام موسی بن جعفر علیه السلام بین شخصیت و کار تفکیک بدیم. یعنی چطور؟ مثال رو دقت بکنید. آجی این کاری که کردی خیلی حال منو بد کرد. آجی عجب آدمی هستی تو. ببین عجب آدمی هستی تو، کارت حال منو بد کرد. فاسق العمل طیب الروح. این تفکیک خیلی ما رو میندازه جلو، خیلی خیلی میندازه جلو. حاجی من نوکرتم و خیلی من خوشحالم که با هم همیتی، ولی یه نکته ای دارم، این کاری که انجام دادی کار درستی نبود. خب تمام دیگه، الان گرفتیم تکنیکو بریم جلو. نه، میخوایم یه درجه بهینش بکنیم. حتی همینجام که ما کارش رو میگیم درسته نسبت به قبل حس بهتری ایجاد میکنه، اما هنوز کامل نیست. چی کار کنیم؟ حتی راجع به کارش هم قضاوت نکنیم و پیام ندیم، بلکه راجع به احساس خودمون صحبت کنیم. یعنی چطور؟ خانم اون روز که تو خونه مادرم اینا این حرفو زدی، حاجی اون روز که مثلا هیئت چیچیه فلان استان اومد تو موکه بمون، اینجوری سفره رو پهن کردیم، اینجوری غذا دادیم، یه اتفاقی افتاد دیگه، دل خود شدیم. حالا هر اتفاقی میخواد باشه، حاجی این اتفاقی شما که اینجوری عمل کردی من حس بدی بهم دست داد. دقت کردید؟ تو آدم بدی هستی؟ کارت بده؟ نه، من اصلا کار ندارم تو کی هستی یا چی کار کردی، من حس بدی بهم دست داد. اجازه دادم نموده احساس خودم صحبت کنم دیگه، این که اجازه داریم. بزرگواران عزیزان، معجزه میکنه این تکنیک بیان احساس، واقعا معجزه میکنه. وقتی فرد احساس میکنه بابا این بنده خدا اینقدر مؤدب، اینقدر شکیل، اینقدر جذاب، نه منو توبیخ کرد، نه منو زیر سوال برد، نه به جد و آباد من چیز گفت، نه به من حرف چیز، حتی در مورد کارم خدا وکیلی من که میدونم کارم غلط بود، حتی کار منم زیر سوال نبود، بنده خدا با شرمندگی اومد در مورد کار حس خودش صحبت میکنه. چقدر فرق میکنه؟ که حالا بعد یه تکنیک های تکمیلی هم در مورد نحوه ابرازش داریم. پس اگر من بخوام خیلی ساندویچی مختصر و مفید یک تکنیک ارتباطی خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، میگم فن بیان احساس بسیار معجزه‌گره. یعنی به جای اینکه در مورد شخص یا حتی کارش صحبت کنیم، از احساس خودمون صحبت کنیم و حتی برعکسش، حالا تکمیلیش رو عرض میکنم، این خود گفتن سعی کنیم چند تا احساس مثبت رو بگیم به فرد. حاجی اون روز که این زوار مثلا چه میدونم مثلا موکب افغانستان و پاکستان اومدن شما مایه گذاشت، من خیلی احساس افتخار کردم، حاجی کولاک، حاجی سالاری مثلا به تعبیری. اول احساس‌های مثبت رو منتقل کنیم و بعد حاجی ولی اون روز که اینجوری شد، این سفره رو اونجوری پهن کردی، نونا اینجوری شد، راستش میخواستم بگم که من احساس خوبی بهم دست نداد. نمیگم حالا شما چیا، حسم بود، دوست داشتم اینو به شما بگم، یه وقت دلم نمونه. ببینید چقدر همین الان خود شما تصور کنید اگر فلانی این جمله رو اینجوری به من میگفت چه احساسی به من دست میداد. بزرگوارا من یه برهه‌ای دادگاه خانواده یکی از شهرها مشاوره میدادم. معمولا کیس های دادگاه خانواده که ارجاع میده دیگه دعواهاشون رو کردن، گیس و گیس کشی انجام شده، معذرت میخوام، فحش و فضیحت ها بوده، دیگه امیدی بهشون نیست. یه چند تا کیس معدود که خدای متعال عنایت کرد و برگشتن به خاطر استفاده از همین تکنیکی بود که البته ما وامدار کلام آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام هستیم که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. خود اینجور گفتن احسانه، خود اینجوری گفتن کرامت ورزیدنه. به جای اینکه بگیم تو آدم بدی هستی، بگم احساس من اینجوری شد. حالا اگه من بخوام تکمله نهاییم رو بر این تکنیک بزنم، خصوصا شما بزرگواران، ممکنه حتی الان شما بعضی از شما بزرگواران دو هفته سه هفته خانوادهتون خب تو ایران تنها میمونه، با بچه کوچیک بهش فشار میاد، ممکنه حتی سر همین قضیه اربعین رفتم یک سری چالش های خانوادگی ایجاد بشه، یا نه اونجا چالش های کاری ایجاد بشه، خانواده رو بودید اونجا چالش ایجاد بشه. زن و شوهر، کارفرما و کارگر، رفیق با رفیق، همهیتی با هر کسی، اگر ارتباطمون زیاده یک سری جلسات بازخورد داشته باشیم. آقا دوشنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر مثلا، روزهای زوج البته اگه خیلی زیاده، یه ساعت مشخصی و طرفین میدونن قرار ما اینجا به هم بازخورد بدیم، فن بیان احساس داشته باشیم. خب من میام و حرف میزنم، اینجا یک نکته اساسی، خیلی وقتا آدم ها حرف دلشون رو نمیزنن. چرا؟ چون میترسن طرف مقابل برگرده دو آقا آجی ببین اینجا بذار من توضیح بدم شروع میکنه توضیح دادن، طبیعی آقا نکردم، نخواستم، باشه هرچی تو میگه خداحافظ، چون معمولا هم خوب توضیح داده نمیشه، جدال احسن اتفاق نمیفته، طرف میخواد لزوما از کار خودش دفاع بکنه. قانون اینه وقتی میخوایم فن بیان احساس کنیم، من آزادم که احساسم رو بگم و طرف مقابل حق دفاع نداره، فقط باید گوش بده. آخ جون، من حرف میزنم طرف مقابل هیچی نمیگه، چقدر مزه میده. یه دلیلی داره عزیزان من. اولا ما اون وقتی که به ما انتقاد دارن میکنن، حتی وقتی میگن احساس خودشونو میگن، بالاخره من میخوام دفاع کنم، ای بابا من همسرمو ناراحت کردم، من رفیق همهیئتیمو ناراحت کردم، بذار من به سوء تفاهم شده، بذار توضیح بدم. اینا هی داره قلیان میکنه تو ما. اولا همین که میخوایم توضیح بدیم حرف او قطع میشه، دو همین که ما هی میخوایم استدلال بیاریم گوش ما از کار میفته، اصطلاحا گوش ما دیگه فعال نیست، ذهن ما فعاله که جواب بده، و وقتی گوش ما فعال نماشه خوب گوش نمیدیم، حرف او رو نمیشتم، او نیاز داره من بشنوم، به اندازه کافی گفتم کار کردم و اون رو ناراحت کردم، حالا او نیاز داره راحت با من حرف بزنه و من فقط گوش باشم، سراپا گوش باشم. پس نکته اساسی تو این جلسات بازخورده، حالا خانوادگی، هیئتی یا هر چیز، اینه که اگر قرار است من احساسم رو بیان بکنم، طرف مقابل حق صحبت در اون مورد رو نداره، بعد از در زمان خودش میتونه از احساسهای خودش راجع به اتفاقاتی گذشته بگه، اما راجع به اون مسئله حق دفاع نداره. این کمک میکنه اونجا راحت حرف ها زده بشه، گوش فعال باشه. اگر واقعا پاسخ قانع کننده وجود داره، سوء تفاهم شده، در جلسه بعدی دوشنبه بعد از ظهر وقت گذاشتیم، حالا چهارشنبه بعد از ظهر یه وقت دیگه حاجی بذاریم من نکتمو توضیح بدم. و چه بسا چون اون لحظه ما اصرار بر جواب دادن ندیم، بعد که میریم فکر میکنیم
خدا وکیلی درست میگفت بنده خدا، راست میگه دیگه، اون روز من سفره رو اینجوری تو موکه بنداختم، نونا اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد. چقدر کمک میکنه، چقدر این تکنیک کمک میکنه. همین گفت که گفتار نورانی آقای امام موسی بن جعفر به ما کمک میکنه، اساسا ارتباطاتمون بشه یک ارتباطهای خدایی، بدون ترس، جرأت ورزانه و صمیمانه بتونیم انتقال پیام بدیم. پس اگر من بخوام خلاصه کنم، فن بیان احساس، یعنی نه راجع به فرد حرف میزنیم، نه راجع به فعلش، بلکه راجع به احساس خودمون از فعل او صحبت میکنیم. دو، جلسات با زمان مشخص داشته باشیم، مگر چه حادثه خاصی پیش بیاد که به صورت فوری در یک فضای آرام و منطقی من احساسم رو میگم، طرف مقابل حق دفاع نداره و در زمان دیگری واقعا اگر نکته‌ای داشت میتونه به من بازخورد بده. این فن بیان احساس بسیار بسیار راهگشا و کمک کننده است. انشالله شما بزرگواران هم بتونید از این استفاده کنید در راستای ارتقاء ارتباطاتتون با همه هیئت، یا حتی گاهی برخی زوار، یعنی شما میخواید به یه زائری انتقاد بکنی، نکته‌ای بگی، آقا ببخشید من یه نکته‌ای داشتم، الحمدلله شما با اهل و عیال و خانواده اومدید بزرگ این خانی، اما یه نکته‌ای اجازه دارم عرض کنم خدمتتون، ولی این حرکتی که مثلا اخوی زاده شما، فرزند شما، شما انجام دادید، یه حس ناخوشایند اینجوری به من دست داد. البته طبیعتاً او دیگه شروع میکنه جواب دادن احتمالاً ها، ولی بازم تو تعامل با زائرین خیلی خیلی میتونه راهگشا باشه. اساساً وقتی آدم ها احساس بکنن ما باشون همدلی داریم، همدلی یعنی چی؟ یعنی دنیا رو داریم از زاویه دید او نگاه میکنیم، درکش میکنیم، احساساتش رو، هیجاناتش رو، بسیار بسیار به ما نزدیک میشن. من به همین مقدار در امروز اکتفا میکنم. انشالله خدای متعال به همه شما نوکران سید الشهدا که از کودکی خادم این تبار محترم هستید و بودید و خواهید بود عنایت کنه، توفیقاتتون رو روزافزون بکنه که در این مسیر خدمت و نوکری بتونید بیش از پیش موفق باشید. من و دیگر دوستانتون که پشت صحنه هستن، پشت دوربین هستن و شاید دیدم نمیشن و مخلصانه و خالصانه دارن زحمت میکشن تا این داده ها و اطلاعات خدمت شما برسه، هم از دعای خیر خودتون و اون قدم های زیبایی که برمیدارید تو این مسیر فراموش نکنید. التماس دعا یا علی.